بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با هم دیگه حکمت زندگی در دفتر چهارم رو خوندیم و رسیدیم به حکمت 46. در آخرین جلسه دوره گذشته این حکمت رو با هم دیگه خوندیم و کلماتش من توضیح دادم. فقط از باب یادآوری یه بار دیگه میخونم و بعد به یاری خدا این حکمت رو توضیح میدم. بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آیینه شدن است، تا در او هم در دنیا بهشت و دوزخ و قیامت و غیر آن معاینه بنماید، نه بر طریق خیار. پس چو آهن گرچه تیره هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی، تا دلت آینه گردد پرسور، اندرو هر سو ملیحی سیم بر. آهن ارچه تیره و بی نور بود، سیغلی آن تیرگی از وی زدود. سیغلی دید آهن و خوش کرد رو، تا که صورتها توان دیدن درو. گرتن خاکی غلیظ و تیره است، سیغلش کن زان که سیغل گیره است. تا درو اشکال غیبی رو دهد، عکس حوری و ملک در وی جهد. سیغل عقلت بدان داده است حق، که بدو روشن شود دل را برد. سیغلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. گر هوا را بند بنهاده شود، سیغلی را دست بکشاده شود. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورتها در او مرسل شدی. تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فی الارض الفساد. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. بر مشوران تا شود این آب صاف، بندرو بین ماه و اختر در طواف. زان که مردم هست همچون آب جو، چون شود تیره نبینی قعر او. قعر جو پرگوهر است و پرز در، هین مکن تیره که هست او صاف هر. جان مردم هست مانند هوا، چون به گردامیخ شد پرده سما. مانع آید او ز دید آفتاب، چون که گردش رفت شد صافی و ناب. این حکمت خیلی زیبا و عمیق درباره زنگار زدایی از آینه دله. از دید عارفان دو نوع آگاهی وجود داره، یکی آگاهی های ظاهری و دیگری آگاهی های باطنی. منظور از آگاهی های ظاهری آگاهی هایی است که با حواس یا با تعقل یا با اسناد و مدارک به دست میاد. این گونه علوم و آگاهی ها معمولا در سطح ظواهر پدیده ها متوقف میشن و به باطن پدیده ها رسوخ پیدا نمی کنن. علاوه بر اینها دانش های ظاهری معمولا در بهبود کیفیت زندگی انسان تأثیری ندارن و نمیتونن به زندگی انسان معنا و مزه و کیفیت ببخشن. اینجور دانش هایی برای انسان رفاه، آسایش، توسعه ظاهری و انواع آسایش ها رو به وجود میارن، ولی نمیتونن به انسان آرامش عطا بکنن و نگاه انسان به هستی رو از بنیاد دگرگون کنن. همه دانش های طبیعی و تجربی و عقلی، تمام دانش های نظری در حوزه الهیات و عرفان و ادبیات و امثال اینها از قبیل این آگاهی ها هستند. در کنار چنین علومی ما دانش هایی رو داریم که به باطن رسوخ پیدا میکنن و برای انسان حکمت و فرهیختگی میارن و زندگی انسان رو معنادار میکنن و به بهبود کیفیت زندگی انسان کمک میکنن. این دانش‌ها روابط انسان رو با خودش، با طبیعت و با انسان‌های دیگه از اعتماد و احترام و عشق سرشار می‌کنن. کسی که از اینجور دانشی برخوردار باشه، به نظرم می‌تونه بدون برخورداری از دانش‌های ظاهری زندگی کنه و کاملاً نیکبخت زندگی بکنه. اما به نظر می‌رسه که دانش‌های ظاهری به تنهایی برای نیکبختی انسان کافی نیستن. یعنی انسان اگر در اون زمینه‌ها چند تا مدرک دکترا داشته باشه، آیت الله باشه یا هر مدرک دیگه‌ای داشته باشه، او زندگیش اساساً بهبود پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه با این دانش باطنی که عبارت است از حکمت و فرزانگی و فرهیختگی خودش رو عجین کرده باشه. مولانا برای بیان تفاوت این دو نوع آگاهی از کلمات بینش و دانش استفاده کرده. دانش در این کاربرد یعنی همین علوم ظاهری، و بینش یعنی اون آگاهی باطنی که زندگی ما رو متحول میکنه و کیفیت زندگی ما رو بهبود میبخشه. هر که در خلوت به بینش یافت راه، او ز دانشها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشدش زخبار و دانش تاسه ای. برای که گمان نکنید که راجع به علوم طبیعی داره صحبت میکنه، از کلمه اخبار استفاده کرد. اخبار یعنی احادیث، سخنان پیامبر اسلام. در واقع اونها رو هم جز علوم ظاهری میگیره. یعنی اگر دانش ما به زبان عربی اون احادیث و به ظواهر احادیث معطوف باشه و از باطن اونها بیخبر باشیم، اونها هم جز دانش‌های ظاهری هستن و هیچ گونه تأثیری در بهتر شدن زندگی ما نخواهند داشت. کسی که به دانش‌های حقیقی دست پیدا کنه و به قول مولانا جمال جان رو بشناسه، از دانش‌های ظاهری دیگه لذتی نمیبره و به هیچ وجه به خاطر این قبیل دانش‌ها خوشحال نمیشه و بنابراین هیچ وقت به خاطر اطلاعاتی که داره خودش رو از دیگران بالاتر نمیدونه. دقیقاً تفاوتش مثل اینه که یک کسی به گلستان رسیده، اونجا غرق در بین میلیون‌ها گله، دیگه به خاطر یه دسته گل یا به خاطر یه شاخه گل امکان نداره که مغرور بشه یا خودش رو از کسی دیگه بالاتر بدونه. گلشنی که از بغل روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است. گلشنی که از گل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد وا فرحتا. وا فرحتا یعنی آخ جون چقدر عالی. علمهای بامزه دانسته من، زان گلستان یک دو سه گلدسته دان. تمام علمهای ما دو سه تا گلدسته از گلزار معنا هستن. اگر کسی به گلستان معنا رسیده باشه دیگه به این گلدسته ها دل خوش نمی کنه. زان زبون این دو سه گلدسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. به خاطر دور افتادن از گلستانه که ما اینقدر به این اطلاعات ظاهری خودمون میبالیم و به اینها شادمان میشیم. از منظر دیگه هم میتونیم به این موضوع توجه کنیم و درباره این دو نوع آگاهی صحبت کنیم و اون منظر حسرته. دوستان به نظر میرسه که در هنگام پیری یا در هنگام مرگ خیلی از انسانها گرفتار حسرتهای عمیق میشن. یعنی وقتی که به پشت سر خودشون نگاه میکنن شیوه زندگی خودشون رو نمیپسندن و این خیلی درد بزرگیه که مثلا انسان در 70 سالگی یا 80 سالگی به پشت سر خودش نگاه کنه و احساس کنه عمرش رو باخته و بهره کافی از عمرش نبرده. این حسرت واقعا حسرت اندیشه سوزیه، حسرت بنیان برافکنیه و خیلی حال انسان رو بد میکنه. یکی از راه‌های خوب برای تشخیص این که این کاری که الان داریم انجام میدیم کار خوبیه یا کار خوبی نیست، اینه که از منظر پایان به اون کار نگاه کنیم. یعنی یک لحظه چشمامون رو ببندیم، خودمون رو در پایان زندگیمون تصور کنیم و بعد ببینیم در اون موقعیت از انجام دادن این کار خوشحالیم یا خوشحال نیستیم، یا آیا به خاطر انجام دادن این کار حسرتی داریم یا حسرتی نداریم. خیلی نادرن کسانی که بی حسرت از دنیا میرن. از سعدی شیرین سخن بشنوید که میگه بی حسرت از جهان به در نرود هیچ کس، الا شهید عشق به تیر از تمام دوست. یعنی اگر کسی عشق رو تجربه کرده باشه به معنای راستی کلمه، او بی حسرت خواهد مرد. دقت میکنید؟ حالا به هر معنی که میخواید عشق رو در نظر بگیرید، من گمان میکنم که اگر از دریچه پایان، از دریچه آخر زندگی، از منظر حسرت به علوممون نگاه بکنیم، یه دلیل قاطع پیدا میکنیم که آیا این علم به درد من میخوره یا نه، آیا باید عمرم رو صرف این علم و دانش بکنم یا نکنم. دانش‌هایی هستن که ما در پایان عمر وقتی به عقب نگاه می‌کنیم میگیم ای کاش این اطلاعات رو به دست نمی‌آوردیم، ای کاش اینقدر عمرمون رو صرف به دست آوردن این اطلاعات نمی‌کردیم. و آگاهی‌هایی هم هستن که ما وقتی در پایان عمر به گذشته نگاه می‌کنیم همیشه خوشحالیم که عمرمون رو صرف به دست آوردن این دانش‌ها کردیم. جمله طلایی که به شما عرض می‌کنم اینه که از نظر مولانا حکمت مایه رستن ما از حسرت میشه. یعنی اگر واقعا به حکمتی رسیده باشیم مطلقا دیگه حسرت رو در زندگی تجربه نخواهیم کرد. بنابراین کسی که اوقات عزیزش رو صرف کاری غیر از حکمت کنه به احتمال زیاد در پایان عمر حسرت خواهد برد. و اینجا شما تفاوت بینش و دانش، تفاوت علوم ظاهری و باطنی، تفاوت در واقع علومی که زندگی رو بهتر میکنن با علومی که فقط برای فخر فروشی و خودبزرگبینی و تحقیر کردن دیگران مناسبن، اینها رو به خوبی میتونید دریابید. صبر کن در موزه دوزی تو هنوز، ور بوی بی صبر گردی پاره دوز. کهن دوزان گر بودیشان صبر و حلم، جمله نو دوزان شدندی هم به علم. داره به سلسله مراتب رشد در کفش دوزی و کفاشی اشاره میکنن. کسانی که میرفتن شاگرد کفاشی میشدن، اول کهن دوز میشدن. اگر این کارو خوب انجام میدادن و یه ذره پیشرفت میکردن، بعد پاره دوز میشدن، و اگر اون رو هم میتونستن انجام بدن، موزه دوز و کفش دوز میشدن. پس بکوشی و به آخر از کلال، هم تو گویی خیش کل عقل و اقال. همچنان مرد مفلسف روز مرگ، عقل را میدید بس بی بار و برگ. بی غرض میکرد آن دم اعتراف، که از ذکاوت راندیم اسب از گزاف. دوستان، کلمه عقل ریشش در واقع از عقله هست، و عقله یک ریسمانیه که باش زانوی شتر رو میبندن یا یک حیوان رو به یه درختی به یه میخی میبندن که اون حیوان فرار نکنه. بنابراین معنای کلمه عقل در واقع پایبند شتر یا یک حیوانه که باعث میشه اون فرار نکنه. و علت اینه که به عقل میگن عقل در زبان عربی اینه که عقل برای ما یک سری محدودیت ها و دیسیپلین ها تعیین میکنه و اجازه نمیده که ما باری به هر جهت زندگی بکنیم و فرار کنیم و زندگی رو در واقع تباه کنیم. یک مرد بسیار بزرگی در همون عصر مولانا بوده، که البته از مولانا سنش بیشتر بوده، به نام امام فخر رازی. اسم شریف این مرد بزرگ رو حتما شنیدید. امام فخر رازی در فرهنگ ما معروف هست به امام المشککین، یعنی امام شک کننده ها. این مرد به قدری قدرت تفکر و تعقل زیادی داشت که در هر زمینه‌ای در علوم و مخصوصا در فلسفه میتونست پرسش‌های جدی مطرح کنه، و هر فکری، نظریه‌ای، دانشی به او ارائه می‌شد، این قدرت رو داشت که تشکیک‌های جدی در اون علم وارد بکنه. بنابراین به او میگفتن امام تردید کنندگان. معروفه که امام فخر رازی که چند ده جلد کتاب نوشته، آخر عمرش یه بیت خیلی معروفی داره، میگه نهایت و اقدام العقول اقال و اکثر و سعی العالمین ضلال. نهایت قدمهای عقل اقاله، یعنی عقل پابندی میشه بر پای ما که اجازه حرکت کردن و رشد کردن رو از ما میگیره، و بیشتر تلاشهای انسانها مایه تباهی و مایه گمراهیه. یعنی زحمتایی که ما کشیدیم در نهایت فهمیدیم که فقط سعی کردیم خودمون رو گمراه کنیم، هیچ کاری برای بهبود زندگی خودمون انجام نداده بودیم. مولانا این جمله رو خیلی جدی گرفته و واقعا هم جمله جدیه. یک مرد بعد از 50-60 سال کتاب خوندن و تفکر کردن و تعلیم و تعلم و تأمل، نهایتا میگه العقل و اقال، عقل پابند من بود و اجازه نداد که من رشد کنم. قطعا این عقل عقلیه که با علوم ظاهری و با مسائلی که به حقیقت وجود ما ارتباط ندارن پیوند میخوره. شمس تبریزی همین موضوع رو اینطور گفته، میگه که فخر رازی به وقت مرگ این میگوید از راه انصاف. خیلی سخن شمس مهمه، این رو نشانه انصاف امام فخر رازی میدونه. او بسیار انسان منصف و بزرگی بود که در پایان عمرش چنین اعتراف وحشتناکی کرد. چی گفت؟ نهایت و اقدام العقول اقال و اکثر و سعی العالمین ضلال. محرومش نکردن، این حرف شمس تبریزیه، امام فخر رو محروم نکردن. در آن حالت که از همه علومش پشیمان شده بود، سری با او کشف کردن که او را از این نفس و مرادهای او وحشت نمود. اینه که مولانا در قسمت قبلی گفت همچنان مرد مفلسف روز مرگ، منظور از مرد مفلسف امام فخر رازیه، که عقل را میدی بس بی بال و برگ. بی غرض میکرد آن دم اعتراف. شمس گفت که او از راه انصاف این حرف زد، و مولانا هم همون جمله شمس رو اینجوری به شعر در آورده که امام فخر رازی بی غرض این اعتراف رو انجام داد و او حقیقتاً میخواست ما رو کمک کنه که راهمون رو بهتر پیدا بکنیم. دوستان، اصلاً بعید نیست که ما هم مثل این مرد مفلسف، مثل امام فخر رازی که همیشه باید محترمش بداریم، در پایان زندگی خودمون نسبت به آموخته هامون دچار حسرت بشیم. باید دقت کنیم دوستان عزیزم که دنبال آگاهی ها و اطلاعاتی بریم که آموختن اونها مایه شکفتگی خاطر و انبساط درون میشه و ما رو رشد میده. بنابراین به نظر مولانا یکی از نشانه های حکمت اینه که انسان رو از حسرت نجات میده. یعنی دانش راستین اونه که در پایان عمر انسان هیچ مجالی برای حسرت باقی نمیذاره. حکمتی که غبارها رو از آینه وجود انسان پاک بکنه قطعا جایی برای حسرت باقی نمیذاره. بیت درخشان رو بشنوید: دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید، هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند. خیلی فوق العاده است واقعا. دل و جانتون رو با آب حکمت بشورید، اون وقت دیگه هیچ حسرتی در این خاکدان نخواهی داشت. برای دستیابی به دانش‌های ظاهری و دنیایی راهی جز تجربه و مشاهده و تفکر و درس و کلاس و معلم نیست. اما برای کسب آگاهی‌های معنوی گذشته از علم آموزی و استاد و کتاب خوندن و اینها راه‌های دیگری وجود داره. من 6 تا از این راه‌ها رو که از آثار مولانا جمع کردم خدمت شما عرض می‌کنم. اینها راه‌های علم آموزی واقعی از نظر مولاناست، گذشته از کتاب و کلاس و استاد و اینها. 1 عشق ورزیدن. خیلی حرف عجیبیه ها. از نظر مولانا ما از طریق عشق ورزیدن آرام آرام حکیم میشیم، به شرط اینکه عشق رو از هوس دور کنیم، به شرط اینکه عشق رو از تملک دور کنیم. اگر عشق انسان به انسانه و اگر عشق انسان به خداست، این عشق رو از هویت شدن، تبدیل شدن به هویت و از غرور و این جور چیزها حفظ کنیم، ما آرام آرام از طریق عشق ورزیدن وجودمون آمادگی دریافت معرفت رو پیدا میکنه. بنابراین عشق به نظر مولانا یک راه دستیابی به معرفته و این چیزیه که کمتر بهش توجه شده. غالبا بر وجه درمانگری عشق انگوش میذارن و میگن عشق درمانگر بیماری های روحی روانی ماست. این به جای خودش درست، اما عشق گذشته از وجه درمانگری دارای یک وجه معرفتی هم هست. دوم، قرار گرفتن در کنار انسانهای آینه صفت. از نظر مولانا اگر ما کنار آدم‌های آینه صفت قرار بگیریم، آرام آرام حکمت به جان ما منتقل میشه، دانش آن را ستاند جان ز جان. این معنویت و معرفت از دل به دل منتقل میشه، از کاغذ به دل کمتر منتقل میشه. سوم که خیلی شگفت‌آوره، خاری و افتادگی و فروتنیه. از نظر مولانا اگر به این درجه والا برسیم که خودمون رو نبینیم، چون حقیقت افتادگی و فروتنی یعنی ندیدن خود، ما زمانی به اوج فروتنی میرسیم که از خودبینی رسته باشیم و به نظر مولانا این نوع افتادگی درهای وجود ما رو به طرف معرفت باز میکنه. بنابراین فروتنی و نیاز و افتادگی یک راه مهم برای رسیدن به معرفته. چهارم، تحول وجودی بر اثر حوادث رستاخیزگونه است. دوستان، حقیقت‌هایی در این جهان هستن که ما فقط از طریق تحول وجود میتونیم اونها رو متوجه بشیم. ببینید، مثلا شما خدای نکرده یه بیماری سخت رو تجربه میکنید، با تجربه اون بیماری بدون اینکه اطلاعات جدید به شما داده شده باشه احساس میکنید زندگی رو یه جور دیگه دارید میفهمید. در اینجا مطمئنیم که اینفورمیشن و اطلاعات جدید پیدا نکردید، اما تحول وجودی شما جهان رو در نظر شما دگرگون کرده. خود سن یکی از این عواملی است که باعث تحول وجودی میشه. همونجوری که سن ما بالاتر میاد، بدون اینکه اطلاعات جدید پیدا کنیم احساس میکنیم نگاه ما داره به هستی عوض میشه. از دست دادن یک عزیز، تجربه شکست عشقی، تجربه شکست مالی و شکست تحصیلی و بیماری و امثال اینها میتونن تحولات وجودی در ما ایجاد کنن و باعث رشد بشن. پنجم، تزکیه نفس و زنگار زدایی از آینه دل. و ششم، عمل کردن به دانسته های خود. همه ما دوستان عزیزم انقدر آگاهی برای درست زندگی کردن داریم، اگر اون آگاهی ها رو به کار ببندیم و سراسیمه دنبال اطلاعات جدید ندویم، همون عمل کردن به آگاهی هایی که داریم زمینه رو برای ورود آگاهی های جدید به وجود ما فراهم بیاره. این 6 تا مهمترین راه‌های کسب معرفت از نظر مولانا است، غیر از راه‌های ظاهری و مرسوم که هممون می‌شناسیم. در بین این 6 تا با توجه به حکمتی که امروز با هم خوندیم، ما فقط روی پنجمین راه تمرکز می‌کنیم و همه بحث ما راجع به پنجمین راهه. راه پنجم عبارت بود از زنگار زدایی از آینه دل. بریم سراغ این بحث خیلی زیبا و عمیق. دوستان، درباره علوم باطنی 2 نظریه وجود داره. یکی از این نظریه ها اینه که تمام علم ها در درون ما هست. یعنی ما وقتی که به دنیا اومدیم تمام علمهایی که لازم بوده برای خوشبختی ما اونها رو همراه خودمون داشتیم. به مرور که ما بزرگتر شدیم بر اثر قفلت، بر اثر فراموشی و بر اثر گناه، این سه تا، قفلت، فراموشی و گناه، غبار نشسته بر روی اون آگاهی ها و بنابراین ما آنچه را که می دانسته ایم از یاد برده ایم. دقیقا مثل یه آینه، شما یه آینه رو مثلا توی یه اتاق یا یه زیرزمینی گذاشتید، چند سال سراغ اون آینه نرفتید، مثلا یک سانتی متر غبار روی اون آینه نشسته، دیگه وقتی به آینه نگاه میکنید هیچی نمیبینید، اما بعد از که غبارها رو کنار زدید دوباره میتونید توی آینه همه چیز رو ببینید. در اینجا گویا ما وجودمون تمام علمها رو داره در خودش و خداوند همه رو به ما هدیه کرده، فقط غبار روی اونها رو گرفته، غبار غفلت، غبار فراموشی و غبار گناه. کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ اینه که این غبارها رو کنار بزنیم تا دوباره اون علم از درون ما بجوشه. در فرهنگ بشری این نظریه متعلق به سقراطه. سقراط میگفت که اصلاً یادگیری وجود نداره، فقط یادآوری وجود داره. یعنی معلم ما نداریم، ما فقط مذکر داریم. معلم خوب کسی نیست که به شما اطلاعات جدید میده، معلم خوب کسیه که کمک میکنه آنچه را که میدانید و فراموش کرده اید به یاد بیارید. بنابراین معلم اطلاعات جدید به شما نمیده، فقط چیزهایی رو که از یاد بردید کمک میکنه که به یاد بیارید. به همین خاطره که میگفت معلم خوب مثل ماماست، مثل قابله است. ماما بچه رو به وجود نمیاره، بچه در درون مادر هست. قابله فقط کمک میکنه که این بچه ظاهر بشه و بیرون بیاد. ما هممون حامله این به جنین علم. معلم واقعی کسیه که کمک میکنه و این جنین علم در ما آشکار میشه و ظهور و بروز پیدا میکنه. بنابراین اونها نظریه تذکر رو قبول میکردن، نه نظریه تعلم رو. این اندیشه در فرهنگ ما پشتوانه هایی داره که من یکی از معروف تریناش رو برای شما نوشتم. جمله بسیار معروفی که همه شنیدید میگه من اخلص لله 40 صباحا زهرت ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. کسی که 40 روز، 40 صبح نه، فقط صبح تا ظهر اینجوری باشید دیگه، بعد از اون ولش کنید بیاد دنبال کار خودش، نه، 40 شبانه روز در واقع، یا صبح یعنی شبانه روز، هر کسی که 40 شبانه روز خودش رو برای حضرت حق جل جلاله خالص بکنه، چشمه های حکمت از درون او، از قلب او، بر زبان او جاری میشه. این معناش چیه؟ این معناش اینه که ما هممون این چشمه رو در درون خودمون داریم. این چشمه رو با غفلت و فراموشی و گناه سرش رو پوشوندیم. معلم خوب فقط کسیه که میاد سر این چشمه رو باز میکنه. کما این که شمس تبریزی واقعا برای مولانا این کارو کرد، یعنی اطلاعات کمی به مولانا داده، اما آنچه را که در درون مولانا بود آشکار کرد. طبق این تفسیر یا یه کسی این کارو باید برای ما انجام بده یا خودمون رو برای خداوند خالص کنیم. خالص کردن یعنی چی؟ یعنی این که در اون کاری که داریم انجام میدیم هیچ هدف دیگری و هیچ انگیزه دیگری نداشته باشیم جز رسیدن به خداوند و نزدیک شدن به خداوند. اگر این اتفاق بیفته حکمت از زبان بر قلب جاری میشه. اینجور احادیثی رو میتونیم پشتوانه این نظریه بدونیم. من اسم این نظریه رو گذاشتم نظریه ذکر یا نظریه یادآوری. طبق نظریه دوم همه حقیقت‌های هستی در درون ما نیستن، ولی ما از طریق پاک کردن آینه دلمون، از طریق شفاف و غماز کردن آینه دلمون باعث میشیم که حقایق از بیرون بر آینه دل ما باز بتابه. بنابراین ما یه آینه داریم که قابلیت داره که هستی رو در خودش بازتاب بده. فقط روی این آینه رو زنگ گرفته. زنگ ها همون قبلی هستن، فراموشی، غفلت و گناه. اگر ما این زنگارها رو از روی آینه وجودمون پاک بکنیم، اون وقت ما میتونیم در واقع همه هستی رو در خودمون بازتاب بدیم. فرق این نظریه با قبلی اینه، اونجا میگفت همه چیز را از اول میدانیم و فراموش کردیم و با پاک کردن دل اونها آشکار میشن. در اینجا میگه نه، ما از اول همه چیز رو نمیدونستیم، ولی با پاک کردن آینه دلمون این قابلیت رو پیدا میکنیم که هستی در ما بتابه، معرفت در ما منعکس بشه و ما علم و آگاهی پیدا بکنیم. در هر دو نظریه مسئله اینجاست که پاکسازی شرط آگاهیه، یا آگاهی که از درون سر بر میاره و جاری میشه بر زبان ما، یا آگاهی که از بیرون بر ما باز میتابه و منعکس میشه. اسم نظریه دوم رو من گذاشتم نظریه آینگی. این نظریه رو به راحتی میتونستیم اسمش رو بذاریم نظریه جامع جمع. اما مسئله اینجاست که مولانا از کلمه جامع جمع استفاده نکرده، یعنی تو مثنوی تا جایی که میدونم حتی یک بار هم از کلمه جامع جمع استفاده نشده. در کلیات شمس 9 بار از جامع جمع استفاده شده ولی بسامدش خیلی پایینه و بعدش هم در هیچ کدوم از این 9 مورد مولانا روی وجه معرفتی جامع جمع انگشت نگذاشته، بیشتر روی مسئله مستی که در جامع جمع وجود داره انگشت گذاشته. بنابراین با اطمینان میتونیم بگیم که مولانا به جامع جمع توجهی نداشته، در حالی که در عطار جامع جمع یک کلید واژه است، در حافظ جامع جمع یا جام جهان نما یا جام جهان بین یکی از کلید واژه های خیلی خیلی مهمه. چون مولانا از این کلمه استفاده نکرده، من اسمش رو گذاشتم نظریه آینگی، ولی به راحتی میتونیم بهش بگیم نظریه جامع جمع. به هر حال این دو نظریه، یعنی نظریه ذکر و نظریه آینگی، مانعت الجمع نیستن، به راحتی میشه اینا رو با هم جمع کرد. میتونیم بگیم پاره ای از معارف رو از موقع کودکی داریم در خودمون، پاره ای از معارف رو هم با پاک کردن دلمون از بیرون دریافت میکنیم. من به نظرم میرسه که مولانا بیشتر طرفدار نظریه دومه، دقت میکنید، یعنی نظریه آینگی. نظر او اینه که ما با پاک کردن دلمون حقایق بیرونی رو در خودمون باز میتابانیم. برای این مطلب میشه دلایلی آورد، من به یکی از این دلایل اشاره میکنم و اون دلیل اینه که به نظر مولانا روح ما قبل از ایجاد جسم ما وجود داشته و ما در حالت یگانگی با خدا بودیم. دوستان واقعا برای اثبات این حرف هیچ دلیلی نمیشه اقامه کرد. اگر به دل شما نشست قبولش کنید، اگرم به دلتون نمیشینه قبولش نکنید. از جمله سخنانی است که نه ابطال پذیره نه اثبات پذیره، یک حرفی است که مولانا دریافت کرده و اونو با ما در میان گذاشته. ما میتونیم قبولش کنیم، میتونیم قبولش نکنیم و میتونیم اونو در حالت تعلیق رها کنیم، بگیم من نفیاً و اثباتاً راجع به این موضوع اظهار نظر نمی‌کنم. به نظر مولانا ما در حالت یگانگی با خدا بودیم و خداوند بنا به دلایلی تصمیم گرفته ما رو از خودش جدا کنه و بفرسته توی این دنیا. ممکن از مولانا بپرسید میتونید به ما بگید دلیلا چی بودن؟ میگه بله، من برای شما میگم دلیلا چی بوده، چون داره از مکاشفه خودش صحبت میکنه. یک دلیل که میاره اینه که ما در حالت وصال با خدا بودیم و قدر وصال رو نمیدونستیم، باید به فراق مبتلا میشدیم تا قدر وصال رو بدونیم. این یک دلیل. اما دلیل بسیار مهمتر اینه که میگه خداوند ما رو فرستاد به این جهان که پخته بشیم، با خبر بشیم و دوباره برگردیم به طرف خداوند. اینه که مولانا میگه ما در حالت یگانگی با خدا بودیم اما خدا ما رو فرستاد تو این دنیا تا با خبر بشیم، معلوم میشه قرار ما خبرهایی رو در این جهان به دست بیاریم که اون خبرها در حالت وصال با خداوند وجود نداشتن. یعنی ما زمانی که با خدا یگانه بودیم از این خبرها آگاه نبودیم. اینها رو در اومدن به این دنیا میتونیم تجربه کنیم. از اینجا به روشنی میشه فهمید که به نظر مولانا وقتی که ما به این دنیا میایم همه چیز رو نمیدونیم، در اینجا قراره که ما با خبر بشیم. میگه پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش بر این دامگهم هیچ نبودی گذری. چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم، این سفر صعب نگر رهز اولا تا به سری. اولا یعنی آسمان، سری یعنی زمین یعنی خاک. خدایا چرا میخوای منو از آسمان به خاک بفرستی؟ لطف تو بفریفت مرا گفت برو هیچ مرم، بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری. چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی، باز بیایی به وطن با خبری پرهنری. وقتی برگردی پرهنر شدی و باخبر شدی. مولانا چی گفته به خدا؟ گفتم ای جان خبر بی تو خبر را چه کنم، حقیقت همه خبرها تویی، من میخوام برم دنیا خبر مرگم خبر چی رو به دست بیارم؟ الان که پیش تو هم که منبع همه خبرها هستی، چرا میخوای من از خودت جدا کنی؟ گفتم ای جان خبر بی تو خبر را چه کنم، بحر خبر خود که رود از تو مگر بی خبری. چون ز کفت باده کشم بی خبر و مست و خوشم، بی خطر و خوف کسی بی شر و شور بشری. گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان، برد مرا شاه ز سر کرد مرا خیر سری. قصه دراز است بلی آه ز مکر و دغلی، گر ننماید کرمش این شب ما را سحری. منو فریب داد در یه لحظه که حواسم نبود، منو فرستاد توی این دنیا برای باخبر شدن. دقت میکنید؟ از اینجا میفهمیم که اگر هم خبر داشتیم قبل از اینکه به دنیا بیایم، اون خبر یا اجمالی بوده یا صرفا به شکل قابلیت بوده. در اینجا قراره که اون آگاهی ها به دست بیاد. از این قطعه به صراحت ما میتونیم به دست بیاریم که انسان به این دنیا اومده تا خبرهایی رو به دست بیاره. اگر روح ما در حالت وصال از این خبرها آگاه بود، دیگه برای اومدن به این دنیا هیچ معنایی قابل تصور نیست و یک نوع تحصیل حاصله. ما خبرهایی رو که داریم اومدیم تو این دنیا به دست بیاریم. بنابراین ظاهراً معنای این جمله اینه که روح قبل از تولد همه چیز رو نمیدونه و قراره که در سفر دنیا حقایقی رو متوجه بشه. به خاطر اینکه اگر به کمال روح قبل از تولد اعتقاد داشته باشین، کل جریان آفرینش به نظر من بی‌معنی میشه. فلسفه آمدن یک روح کامل و آگاه به این دنیا و غرق شدن اون در این دنیا به نظر من اصلا قابل توضیح نیست. بریم سراغ یه قسمت جالب دیگه. یکی از چیزهای مهم در زندگی انسان جانه. ما همش در باره جان صحبت میکنیم و خب واقعا همیشه این سوال وجود داره که جان یعنی چی؟ اگر از مولانا بپرسید جان یعنی چی؟ مولانا میگه به نظر من جان یعنی خبر. این تعریف مولانا از جانه. جان یعنی آگاهی. هر قدر که شما آگاه تر باشید با جان ترید، جاندار ترید، و هر قدر که بی خبر تر باشید بهره کمتری از جان دارید. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. پس فزون از جان ما جان ملک، کو منزه شد ز حس مشترک. و از ملک جان خداوندان دل باشد افزون، تو تحیر را بهل. جان چو افزون شد گذشت از انتها، شد مطیعش جان جمله چیزها. اینه که مولانا میگه که جان یعنی آگاهی و هرچه ما آگاه تر باشیم جاندارتریم. معناش اینه که ما در آغاز آگاه کامل نیستیم و قراره در این دنیا به تدریج از طریق کسب آگاهی بر جان خودمون بیفزاییم. این تعبیر جان فضا رو لطفا همیشه در ذهن داشته باشید، خیلی تعبیر زیباییه. بعضی از امور جان فضا هستن، یعنی به جان ما میافزایند، بر سرمایه جان ما اضافه میکنند، و بعضی از امور جان کاهند، یعنی از جان ما میکاهند، جان ما رو کم میکنند. به هر حال همونطور که عرض کردم این موضوع جای بحث بیشتری داره و ابهامای زیادی راجبش وجود داره. مشکل اصلی در اینجاست که زمین بحث در جاییه که دست حس و عقل بهش نمیرسه و نمیشه با قاطعیت راجب اون داوری کرد. ببینیم مولانا راجب این مسائل چی میگه. همونطور که عرض کردم به نظر مولانا بیشتر نظریه آینگی درسته و ما از طریق سیگل زدن آینه جانمون میتونیم آگاهی هایی رو به دست بیاریم. با وجود تمام ابهام هایی که درباره این نظریه وجود داره، من در یک چیز تردید ندارم و اون اینه که انسان بر اثر فضیلتمندان زیستن، یعنی بر اثر پیراستن جان از رذیلت ها و بر اثر آراستن جان به رذیلت ها و از راه عمل کردن به دانسته های خودش میتونه به یک نوع خردمندی و فرزانگی دست پیدا کنه. در این هیچ شکی واقعا وجود نداره. در اون نظریات عرفانی ممکنه تردیدها و ابهامهای زیادی باشه، ولی راجع به این موضوع شکی وجود نداره و تاریخ بشر گواهی های فراوانی برای اثبات این ادعا داره. در عموم فرهنگ های دنیا آدم هایی رو میشناسیم که کتاب نخوندن، استاد ندیدن و هیچ گونه کلاسی رو تجربه نکردن، ولی به تمام معنا خرد و فرزانگی به اونها هدیه شده و این خرد و فرزانگی رو بر اثر فضیلتمندان زیستن در واقع اینها به دست آوردن. این چیزی است که مولانا ما رو به اون تشویق میکنه، یعنی میگه از طریق پاک کردن آینه جانتون شما میتونید غیر از دانش‌های ظاهری به یه دانش دیگری دست پیدا کنید به نام حکمت یا بینش، یعنی یک دانش نورانی و معنوی که به ما آرامش میده، شادی میده، معنا میده و ما رو سبکبار و سبکبال میکنه. برخلاف علمهای اهل تن که بارن بر دوش انسان و انسان رو سنگین و گرانبار و زمینگیر میکنن، حکمت واقعی باعث سبکی میشه، باعث نشاط میشه و انسان حالت پرواز داره، یعنی واقعا در قالب اوقات حس میکنه رو زمین نمیتونه راه بره، انگار هی داره کشیده میشه به طرف بالا. علمهای اهل دل حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان. احمال یعنی بارها، حمال یعنی باربر. یه وقت هست که علم باربر منه، من سوار علم حرکت میکنم، یه وقت هست که علم باریست بر دوش من و من حمال علم خودم هستم. علم راستین علمیست که حمال ماست، حمل ما نیست، بار ما نیست. علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. معروف‌ترین داستان مولانا برای تبیین این ماجرا همه شنیدید، داستان رومیان و چینیانه. مسابقه نقاشی بین رومی‌ها و چینی‌ها برگزار بود. چینی‌ها از خزانه شاه هر روز رنگ‌های جدید می‌گرفتن و دیوار رو رنگ می‌کردن، بتونه‌کاری می‌کردن، طراحی می‌کردن و یک نقاشی حیرت‌آور روی دیوار درست کردن. اما رومی‌ها به جای اینکه از رنگ استفاده کنن، اومدن شروع کردن به صیقل زدن دیوار و دیوار رو تبدیل کردن به یک آینه بسیار بزرگ. روزی که شاه اومد برای داوری درباره این مسابقه، دید که نقاشی چینی‌ها خیلی زیاده، اونها رو تشویق کرد و خیلی احترام گذاشت به نقاشی اونها و گمان کرد که دیگه از این بهتر نمیشه نقاشی کشید. ولی وقتی اومد سراغ رومی‌ها، دید که اونها یه دیوار صافی درست کردن، صیقلی و آینه‌گون، و تمام تصویرها، تصویر شاه، درباریان، نقاشی‌های چینی‌ها، همه در این آینه باز تافته و به شدت شگفت‌زده شدند که چطور در نهایت سادگی تونستن به این در واقع وضعیت برسن. مولانا در این داستان میگه چینیان نماد کسانی هستند که دنبال علوم ظاهری میرن و رومیان نماد کسانی هستند که دنبال علوم باطنی میرن. چینیان نماد کسانی هستند که از طریق علم آموزی و کتاب خوندن و کلاس و درس و مدرسه سعی میکنن آگاه بشن و رومی ها نماد کسانی هستند که از طریق پاک کردن آینه جان به حکمت و به فرزانگی میرسن. دوستان یه پرانتز کوچولو باز میکنم، مطلقاً قصد بی احترامی به درس و کتاب و کلاس و استاد و دانشگاه و مدرسه رو واقعاً نداریم. هر ملتی که با این امور بجنگه و اینا رو تحقیر کنه، فاتحه خودش رو خونده. ما نیاز داریم به تمام علوم، چه علوم طبیعی، چه علوم تجربی، چه علوم ریاضی، چه علوم مهندسی، چه علوم عقلی و فلسفی، چه علوم ادبی، چه علوم انسانی، اینا همه محترمند و مقدسند و هر کسی، چه عارف چه غیر عارف، چه پیامبر چه غیر پیامبر، به این علوم بی احترامی کرد واقعا خطا رفته. بنابراین اصلا صحبت سری نیست که به این علوم بی اعتنایی کنیم. اصلا ما همواره باید کتاب بخونیم، همواره کلاس بریم، همواره استاد ببینیم، از علوم ظاهری بهره مند بشیم، اما در خاطر داشته باشیم که گذشته از این راه‌های مرسوم، راه‌های دیگری برای عالم شدن وجود داره، یعنی پاکسازی دلمون. ما الان راجع به اون صحبت می‌کنیم، ولی به هیچ وجه این معناش بی احترامی به علوم دیگه نیست. این پرانتز رو می‌بندم. رومیان گفتند نه لون و نه رنگ در خور آید کار را جز دفع زنگ. دفع زنگ یعنی زدودن زنگ، زدودن زنگار. در فرو بستند و صیقل می‌زدند همچو گردون ساده و صافی شدند. از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. دوستان بریم سراغ بخش بعدی صحبتمون. در نظریه آینگی ما 4 تا عنصر داریم. دفعه قبل توضیح دادم، بعضی از دوستان نبودن. در قدیم تکنولوژی ساختن آینه از شیشه وجود نداشت و کار خیلی گرونی بود و خیلی با تأخیر در واقع بشر به این تکنولوژی رسید. بنابراین مدت‌ها قبل از اینکه از طریق شیشه آینه درست بکنن، از طریق آهن آینه درست می‌کردن. یعنی یه تیکه آهن رو می‌آوردن، اینو کاملاً صیقل می‌زدن، صاف می‌کردن، کاملاً تبدیل به یه آینه می‌شد و می‌تونستن خودشون در اون ببینن. در ادبیات ما، در شعر حافظ، در شعر مولانا و دیگران، همیشه آینه و آهن با هم ملازمه دارن، نه آینه و شیشه. خب ببینید، یه آهن رو در نظر بگیرید، کاملاً تیره و سیاهه، هیچی توش دیده نمی‌شه. این آهن یه مقداری زنگم زده، روش زنگار گرفته. اینم عنصر دوم. این زنگارها رو ما باید با یک ابزاری پاکش بکنیم. عنصر بعدی میشه صیقل زدن و بعد به آینه تبدیل میشه و بعد از اینکه به آینه تبدیل شد، تصویرهایی رو در این آینه ما میتونیم ببینیم. بنابراین 4 تا عنصر در این تمثیل وجود داره: 1 عنصر آهن و آینه، 2 عنصر زنگار، 3 عنصر صیقل و چهارم صورت‌هایی که در این آینه باز می‌تابند. برای اینکه ما بتونیم حرف مولانا رو خوب بفهمیم، ناگزیریم که از این چهار تا نماد رمزگشایی بکنیم. در واقع معناش اینه که ما اگر باز زنگار زدایی آهن رو آینه کنیم، تصویرهایی رو در این آینه میتونیم ببینیم. حالا اینو میایم دیکودش میکنیم. وجودمون رو اگر زنگار زدایی کنیم و پلیدی ها رو از وجودمون پاک کنیم، حقیقت هایی در وجود ما باز میتابند. دوستان عزیزم، آهن در اینجا نماد وجود خام و ناپیراسته انسانه. زنگار نماد گناهان و رذیلت هایی هستند که مانع آینه شدن وجود ما میشن. صیقل نماد چیزهایی است که میتونه زنگارها رو از وجود ما پاک بکنه. و اون صورت هایی که در آینه دیده میشن، حقیقت هایی هستند که در وجود انسان در واقع باز میتابند. خب بریم یکی یکی این عنصرها رو با هم در شعر مولانا مرور کنیم. اول بریم سراغ آهن یا وجود انسان. به نظر مولانا وجود انسان در حالت عادی خودش مثل یه آهنه که تیره است و سیاهه و ما باید اون رو صیقل بزنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این آهن خورشیدفره. لطفاً دقت کنید، این تعبیر خیلی مهمه. آهن خورشیدفر. آهن خورشیدفر یعنی چی؟ یعنی آهنی که صیقلگیر است، قدرت و قابلیت پذیرش صیقل رو داره. چون همه پدیده ها در این دنیا صیقلگیره نیستن. چوب رو شما هر چی سنباده روش بکشید به آینه تبدیل نمیشه. بنابراین انسان وجودش مثل آهنی است خورشیدفر که ما اگر اون رو صیقل بزنیم آینه خواهد شد. تا نلغزی که زخون راه پس و پیش تر است. این تا امروز در فارسی از بین رفته. این معناش تا یعنی مراقب باش، مواظب باش، زنهار مراقب باش. راه از خون خیس شده، روی زمین خیلی خون هست، اگر برید سر میخورید و بیفتید زمین. یعنی با احتیاط زندگی کنید. آدمی دوست ز زردوست کنون بیشتر است. در دنیای زندگی میکنیم که توش آدم دوست ها از طلا دوست ها بیشترن. منظورش از آدم دوست ها کسانی هستند که با در کنارشون که قرار میگیریم صفای باطنمون رو از دست میدیم، تیره میشیم، تار میشیم. مجالست اونها باعث آلودگی و باعث تیرگی درون میشه. خود خود را تو چنین کاسد و بیخست مدان، که جهان طالب زر رو خود تو کان زر است. همه به دنبال طلا هستن، ولی تو خودت معدن طلایی. از این معدن غافلی و در بیرون به دنبال طلا میگردی. دل پر امید کن و صیقلیش ده به صفا، که دل پاک تو آینه خورشید فر است. ناامید نشو و این آینه رو صیقلی بزن. این آینه خورشید فره. از اینجا میتونیم بفهمیم که حتی اگر ما در آغاز به طور بالفعل همه ی حقیقت ها رو نداشته باشیم، به شکل بالقوه این توانایی رو داریم که مظهر و مجلای حقیقت ها باشیم. شاید اینجور بشه نظریه یادآوری و نظریه آینگی رو جمع کرد تا یه حدودی. چون این قابلیتی در حیوانات نیست، ولی در انسان هست که با صیقل زدن وجودش مثل خورشید درخشان و تابان میشه. این معنا به زیبایی در تمثیل آهن و آینه که در حکمت مورد بحث ما بود مطرح شده بود. غیر از تمثیل آهن و آینه، در همین حکمتی که امروز خوندیم مولانا از تمثیل آب و مروارید هم استفاده کرده بود، از تمثیل هوا و آفتاب هم استفاده کرده بود، از تمثیل آب و ماه و ستارگان هم استفاده کرده بود. هر کدوم از این تمثیل ها رو که باز کنید یک گوشه ای از این مطلب در واقع دستگیرتون خواهد شد. نکته دیگه که باید عرض کنم اینه که مولانا میگه وجود ما انسان ها مثل آهن هایی است که قابلیت آینه شدن رو داره. اما مطلب اینجاست که همه ما در قابلیت آینه شدن شبیه هم دیگه نیستیم. بعضیا با کمترین صیقلی به سرعت به یک آینه تبدیل میشن و بعضیا به دلایل مختلف نیاز به صیقل زدن زیادتری دارن. بعضیا باید 20 سال، 30 سال، 40 سال صیقل بزنن. بعضیا مثل من باید 60 70 سال صیقل بزنن، شاید اون آینه ایجاد بشه یا آینه ایجاد نشه. ولی به هر حال نظر مولانا اینه که چه بخوایم چه نخواهیم آینه خواهیم شد اگر صیقل بزنیم. اما به دلایل مختلف پتانسیل آینه شدن در ما متفاوته. بس نکو گفتان رسول خوش جواز، ذره ای عقلت به از صوم و نماز. یه ذره عقل از نماز و روزه بهتره. به خاطر چی؟ زان که عقلت جوهر است این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد مفترض. نماز و روزه برای اینه که عقل کامل بشه. اگر نماز و روزه کمکی به کامل شدن عقل نکنن، نماز و روزه درست حسابی نیستن. تا جلا باشد مران آینه را، که صفا آید زطاعت سینه را، لیک گر آینه از بن فاسده است، سیغل او را دیر بازارد بده است. خدای نکرده اگه یه آینه دیگه از بن فاسد شده باشه، زنگارها کاملا اون رو گرفته باشن، باز مولانا میگه که میشه سیغلی پیدا کنه، ولی زمان بیشتری لازم داره. وان گزین آینه که خوش مغرسه است، اندکی سیغلگری او را بس است. از نظر مولانا به اندازه سیغل زدن و به اندازه تلاشی که در زنگار زدائی داریم، معارف بر ما آشکار خواهد شد. بنابراین باید مراقب باشیم، خواهش میکنم دقت کنیم، باید مراقب باشیم که دستیابی به معرفت رو توفیق الهی ندونیم. اصلا بحث توفیق الهی نیست، مسئله سر سیغل زدنه. اگر ما سیغل نزنیم، محاله که توفیق الهی شامل حال ما بشه. مولانا میگه به هیچ وجه منتظر توفیق الهی نمون که به تو حکمت بده، خودت زحمت بکش سیغل بزن، به اندازه سیغل زدن تو حکمت خواهد اومد. هر کسی اندازه روشندلی، غیب را بیند به قدر سیغلی. هر که سیغل بیش کرد او بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. گر تو گویی کان صفا فضل خداست، نیز این توفیق سیغل زان عطاست. قدر همت باشد آن جهد و دعا، لیس للانسان الا ما سعا. برای تو جز کوشش تو هیچی وجود نداره. یک نکته خیلی لطیف دیگه مولانا در اینجا مطرح کرده و اونم بحث انتظاره. مولانا میگه همین که با همه وجود منتظر باشی که وجودت پاک بشه، خود این انتظار نجات بخشه. یعنی اولین قدم اینه که در واقع من از زنگارهای قلب خودم ناراحت باشم و منتظر یک سیغل باشم. خود این انتظار سیغل زمینه رو برای پاکسازی وجود ما فراهم میکنه. این غزل همش در باره انتظار من، پنج بیتش رو انتخاب کردم که با هم بخونیم. هر که بحر تو انتظار کند، بخت و اقبال را شکار کند. انتظار باعث میشه که ما شکار کنیم بخت رو. بحر باران چو کش منتظر است، سینه را سبز و لاله‌زار کند. ایمان قلبی من اینه دوستان، محال شما عمیقاً چیزی رو بخواید و اون چیز به دست نیاد. مشکل در خواستن ماست. اگر خواستن عمیق باشه، حتماً پشت سر اون خواستن عمل و پشت سر اون عمل دریافت‌ها شروع میشن. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، در عالم ماده ما باید کلنگ بزنیم تا از زمین آب بیرون بیاد، در عالم معنا باید تشنه بشیم تا آب از در و دیوار جهان بجوشه. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. بنابراین در اینجا تشنگی لازمه و انتظار یک نوع تشنگیه. عمیقا باید خواهان باشیم. به نظر مولانا اون چیزی که از ابر باران میبارانه، انتظار مزرعه هاست. مزرعه های تشنه منتظر بارانن و خداوند تعبیه کرده سیستم بارندگی رو برای اینکه به انتظار زمین‌های خشک و تفتیده و گیاهان خشک و تشنه پاسخ بده. بحر باران چو کش منتظر است، سینه را سبز و لاله‌زار کند. آهنی که انتظار سیغل کرد، روی را صاف و بی‌غبار کند. همین که منتظر سیغل باشیم، یواش یواش صاف میشیم. انتظار جنین درون رحم، نطفه را شاه خوش ازار کند. انتظار حبوب زیر زمین، هر یکی دانه را هزار کند. بریم سراغ عنصر دوم که عبارت بود از زنگار. زنگارها باعث میشن که آینه خاصیت آینگی خودش رو از دست بده. زنگارها آهن رو تباه میکنن. دل انسان هم مثل آهن و آینه است. اگر شما یه آینه رو بذارید توی حموم، آینه حالا ضد زنگ نباشه، بعد از چند وقت می‌بینید که دیگه روش رو زنگ گرفته و دیگه هیچی رو توش نمی‌شه دید. دل ما هم اینجوریه. خوشبختانه یا متاسفانه دل ما قابلیت زنگ زدن داره. از جهت میگم متاسفانه که کارو سخت می‌کنه، از جهت خوشبختانه که زمینه رو برای تلاش فراهم میاره. پنبه‌ها در گوش کن تا نشنوی هر نکته‌ای، زان که روح ساده تو زنگ‌ها را قابل است. روح ما در آغاز ساده است، بی نقش و نگاره، ولی آمادگی زنگ زدن رو داره. برای تشخیص این که بفهمیم دل ما زنگار گرفته یا نه، باید مدام به قلب خودمون و دل خودمون نگاه کنیم. دوستان واقعا واکاوی درون و خودنگری و درون نگری رو همیشه جدی بگیرید، یعنی حتما در طول روز دقایقی و ساعتی بذارید برای نگاه کردن به درون خودتون. حقیقتا باید پاسبان حرم دل باشیم و بدونیم که در درون ما چی داره میگذره. 1/100 اون مقداری که ما سرگرم بیرونیم و همچنین رادار وجود ما داره مدام روی لخته های بیرونی تمرکز میکنه، 1/100 اگر روی درونمون تمرکز میکردیم اصلا وضعیت ما این نبود. ما باید مدام به درونمون نگاه کنیم. اگر دیدیم آرامش عمیق ما داره کمتر میشه، شادی ما کمتر میشه، امید ما کمتر میشه، معناداری زندگی برای ما کمتر میشه، خیرخواهی ما داره کمتر میشه، معلوم میشه که ما درونمون رو رها کردیم و این درون داره رو به تباهی میره. اگر دیدیم که این 5 تا معیار، یعنی شادی و آرامش و امید و معنا و خیرخواهی در ما داره زیاد میشه، معلوم میشه که ما راه درستی رو در پیش گرفتیم. مولانا میگه به درون خودتون نگاه کنید، اگر چیزهای عالی در درونتون منعکس میشن که مولانا بهش میگه تصویر قیصر روم، اگر اونها در آینه وجودتون منعکس میشه یعنی وجودتون پاکه، اگر چیزهای تیره و تار در وجودتون منعکس میشه یعنی این آینه داره خراب میشه و باید هر چه زودتر اون رو صیقل بزنیم. در آینه عکس قیصر روم گر نیست بدان که زنگ دارد، در قدس دلت چو خوک دیدی ملک قدست فرنگ دارد. اگر زنگارها رو از روی دل خودمون پاک نکنیم، به تدریج بر تراکم و غلظت این زنگارها افزوده میشه و کار به جایی میرسه که دل تباه میشه و وقتی که دل تباه بشه دیگه ما هر قد کار نادرست انجام میدیم سر سوزنی ناراحت میشیم. در آغاز ما یه دونه دروغ میگیم چند شب خوابمون نمیبره، یه دونه رفتار بد انجام میدیم تا مدت ها حالمون بده، ولی وقتی ادامه میدیم و هشدارهای وجدان رو نادیده میگیریم آرام آرام جایی میرسه که دیگه ما کارهای نادرست رو انجام میدیم و اصلا حال بد پیدا نمی کنیم و خدایی نکرده کار به جایی میرسه که دیگه کار خوب انجام میدیم حالمون بد میشه، سخن خوب میشنویم حالمون بد میشه و اگر کار نادرست انجام ندیم حالمون بد میشه. این یعنی که دل خیلی زنگ زده و ما باید خیلی تلاش بیشتری کنیم تا این آینه رو پاک کنیم. در واقع زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه، بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد زسرارها، گر زند آن دود بر دیگ نوی آن اثر بنماید ار باشد جوی. بنظره جو سیاهی روی دیگ نو باشه نشون داده میشه، ولی دیگی که رو آتیش موند و دیگه سیاه شد دیگه هیچ نوع سیاهی در اون نشون داده نمیشه. زان که هر چیزی به زد پیدا شود، بر سپیدی آن سیاه رسوا شود، چون سیاه شد دیگ پس تأثیر دود، بعد از این بر وی که بیند زود زود، مرد آهنگر که او زنگی بود، دود را با روش همرنگی بود، مرد رومی کو کند آهنگری، رویش ابلق گردد از دودآوری، پس بداند زود تأثیر گناه، تا بنالد زود گوید ای اله، چون کند اصرار و بد پیشه کند، خاک اندر چشم اندیشه کند، توبه نندیشد دگر شیرین شود، بر دلش آن جرم تا بیدین شود، آن پشیمانی و یارب رفت از او، شست بر آیینه زنگ 5 تو، شست یعنی نشست، آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. خب دوستان ببینیم این زنگارهایی که آینه دل ما رو خراب میکنند و نمیذارن حکمت و معرفت در آینه دل ما بتابه چیه؟ همونجور که عرض کردم غفلت، فراموشی و گناه. درباره گناه یه توضیح کوچولو خدمتتون عرض کنم. گناه رو در یک تقسیم بندی کلان تقسیم می‌کنیم به 5 یا 6 نوع گناه. بستگی داره به منابع هنجارگذار. اون منابعی که هنجارها رو تعیین می‌کنن هر کدوم در واقع ضد هنجارها رو به عنوان گناه در نظر می‌گیرن. بنابراین حقوق که یک منبع هنجارگذاره گناهان خاص خودش رو برای ما تعریف میکنه، دین که یک منبع هنجارگذاره گناهان خاص خودش رو داره. حالا من کاری با اون تقسیم بندی خیلی مفصل ندارم. در یه تقسیم بندی کلان ما 3 نوع گناه مهم داریم، یکی گناهان عرفانی، یکی گناهان اخلاقی و یکی گناهان شرعی یا فقهی.
منظور از گناهان شرعی یا فقهی گناهانی هستند که در شریعت یک دین تعریف شدن و مخصوص اون دین هستند. در بقیه دین‌ها اینها گناه به حساب نمیان. مثلا در دین اسلام فرض کنید نماز نخوندن یه گناه به حساب میاد، شراب خوردن یه گناه به حساب میاد. اینا گناهان شرعی هستند. این گناهان مهمن برای پیروان اون دین، یعنی اگر کسی واقعا مسلمونه باید گناهانی که در دین اسلام تعریف شده انجام نده. اما این گناهان در دین‌های مختلف با هم دیگه خیلی فرق می‌کنن. دقت می‌کنید مثلا در دین اسلام روزه خوردن گناهه، در دین زرتشت روزه گرفتن گناهه. دقت می‌کنید یعنی اونجا اگر شما روزه بگیرید گناه خیلی بزرگ انجام دادید، باید کاری بکنن که شما روزتون رو بخورید، اگر نخورید حتما باید تنبیه بشید و جریمه بشید، به خاطر اینکه شما برای زندگی کردن، برای تأمین خانواده، برای خدمت به خانواده و جامعه به بدنتون احتیاج دارید. روزه گرفتن بدن رو ضعیف میکنه، بنابراین در دین زرتشت نباید روزه بگیرید. اما در دین اسلام شما اگر روزه نگیرید کار بدی انجام دادید. در دین اسلام گوشت یکی از آیات الهی در قرآن اومده که ما میتونیم به عنوان مسلمان بخوریم، در حالی که در دین هندو یه گناه بزرگه و اگر کسی گوشت بخوره حتما احساس گناه میکنه و عذاب وجدان میگیره. وقتی شما گناهان شرعی رو در دین‌های مختلف بررسی می‌کنید خیلی به تعارض و تضاد و تفاوت برخورد می‌کنه. چیزی که جای گناهه جای دیگه اصلا ممکنه که گناه نباشه و بلکه فضیلت باشه. شراب در دین اسلام حرامه، در دین مسیحیت خون عیسی است و مباحه، و در روز یکشنبه که میرن پیش در پاپ یا کشیش یا اسقف برای متبرک شدن حتما یه ذره شراب می‌خورن، به خاطر اینکه شراب مقدسه. این گناهان شرعی هم. گناهان اخلاقی گناهانی هم که در واقع به بخش اخلاقی وجود ما مربوط میشن. مثلا کبر، خودبزرگبینی، ریاکاری و درویی و نفاق، حسادت، حرص، شتاب زدگی، آزمندی، عرض کنم خدمتون از همه مهمتر ظلم کردن، بیدادگری، استبداد و خودکامگی و خودخواهی، اینها گناهان اخلاقی هستند. و گناهان عرفانی گناهانی هستند که دیگه ربطی به مسئله اخلاقی و دینی ندارن، در سطح عرفانی مطرح میشن. مثلا در سطح اخلاقی و دینی ما اگر باشیم گناهی مرتکب نشدیم، اگر دعا کنیم گناهی مرتکب نشدیم، اما در سطح اعلای عرفانی دعا کردن گناه به حساب میاد. چرا؟ چون دعا ثابت میکنه که تو هستی و خدا هم هست، و بودن در مقابل خدا یه گناه بزرگه. یه کسی اومد پیش جنید بغدادی، عارف بزرگ، گفت استاد من دیگه خدا رو شکر هیچ گناهی انجام نمیدم. و استاد فرمود وجود و که زن بر لا یقاس و بهی زن، بودنت گناهیه که هیچ گناهی با اون قابل مقایسه نیست، تو این گناه بذار کنار وقت حرف بزن. به همین خاطر که مولانا میگه این سنا گفتن ز من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. دقت میکنید دعا کردن اثبات میکنه که من در مقابل خدا هستم و این گناه خیلی بزرگیه، ولی این گناه عرفانیه. مسئله اصلی گناهان شرعی هستن و گناهان اخلاقی. اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه گناهان اخلاقیه، نه گناهان شرعی. دقت میکنید گناهان شرعی گفتم برای پیروان هر شریعتی محترمن، یعنی باید از اونها پرهیز بشه، ولی من گمان نمیکنم که از طریق پرهیز از اونها بشه به حکمت رسید. اون چیزی که به حکمت میرسونه ما رو پرهیز از گناهان اخلاقیه. دوستان یکی از اولویت‌های فرهنگی ما اینه که ما اخلاق رو بر فقه و دین مقدم کنیم و گناهان اخلاقی رو از گناهان فقهی در واقع مهمتر بدونیم. اگر کسی هر روز نماز بخونه، همیشه روزه بگیره، مدام قرآن بخونه، مدام ذکر بگه، تمام وظیفه‌های دینی خودش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده، اما حسادت داشته باشه، غرور داشته باشه، مردم آزاری داشته باشه، خودبینی داشته باشه، محاله که اون کارهای دینی که انجام میده گرهی از کار او باز کنه. انسانی که اخلاقی نشده باشه دیندار شدن مطلقاً گرهی از کار او باز نخواهد کرد. بنابراین وقتی که در اینجا راجع به زنگار صحبت میکنیم منظور ما از زنگارها گناهان اخلاقی هستند که فهرستی از اونها رو من خدمت شما عرض کردم، حدود 15 تا 20 تا گناه اصلی و مهمن. اگر ما اینها رو آرام آرام در وجود خودمون پاک بکنیم، واقعا یک هفته تلاش کنیم از حسادت، از حرص، از کینه، از خشم، از رنجش، از بغض، از نفرت، از خودخواهی وجودمون رو پاک کنیم، به شما قول میدم سر هفته نشده احساس میکنیم که یک حکمتهایی داره درون وجود ما راه پیدا میکنه. 30-40 روز قطعا ما به نتایج حیرت آور میرسیم و اگر ادامه بدیم همه عمرمون این کار رو انجام بدیم، آرام آرام آینه وجود ما شفاف میشه و ما میتونیم خیلی از معارف و حقیقتها رو در درون جان خودمون بیابیم. بریم سراغ سومین عنصر این تمثیل بزرگ، یعنی سیگل یا سیگلی. خب عنصر سوم عبارت هست از سیگل. ببینیم سیگل هایی که میتونن وجود ما رو پاک بکنن چیا هستن. مولانا فراوان در مثنوی و دیوان شمس راجع به اینا صحبت کرده. 6 تا از مهمترین سیگل ها اینا هستن که خدمت شما عرض میکنم. اولین سیگل عبارت هست از عقل، اما عقلی که از نفس و سلطه ایگو رهایی پیدا کرده باشه. این عقل میتونه به خوبی آینه وجود ما رو سیگل بزنه و به نظر مولانا عقلی که امیر نفس باشه میتونه سیگل زننده باشه، اما عقلی که اسیر نفس شده باشه قدرت سیگل زنندگی خودش رو از دست میده. خب ما در حکمتی که امروز داریم راجبش بحث میکنیم ابیاتش رو قبلا با هم خوندیم، میگه سیگل عقلت بدان داده از حق که بدو روشن شود دل را ورق. سیغلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. گر هوا را بند بنهاده شود، سیغلی را دست بکشاده شود. دومین سیغلی که مولانا خیلی راجبش صحبت کرده سیغل عشقه. از نظر مولانا عشق یک سنباده قوی، یک سوهان قویه که به سرعت میتونه آینه وجود ما رو پاک و زلال و شفاف بکنه. اما راجع به عشق باید یه توضیح کوچولو بدم. دوستان عزیزم، عشق از پدیده‌هایی است که یک معنا نداره، معانی مختلف داره. تعدادی از عشق‌ها قابل توصیه نیستن. یعنی شما نمیتونید بگید برو عاشق شو. مثلا عشق بین زن و مرد اینجوریه واقعا. یعنی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم بریم عاشق یک شخص خاصی بشیم. هر قدرم تلاش بکنیم احتمال اینکه عشق واقعا اتفاق بیفته دو طرفه خیلی خیلی نادره. باید نمیدونم دلایل مختلفی پیش بیاد، شرایط مختلفی پیش بیاد تا دو نفر در یک لحظه دو طرفه در واقع دلشون درگیر همدیگه بشه. ما میتونیم تلاش کنیم به کسی نزدیک بشیم، بهش خدمت بکنیم، براش فداکاری کنیم، ایثارگری کنیم و احتمال بدیم که شاید این کارهای ما زمینه رو برای عاشق شدن فراهم کنه، ولی احتمال اینکه عشق پیش بیاد واقعا خیلی خیلی در واقع نادر و کم هست. این نوع عشق قابل توصیه کردن نیست. ما نمیتونیم به آدما بگیم لطفاً فردا صبح یا مثلا یه روز تصمیم بگیرید برید بیرون و عاشق بشید برگردید خونتون. این باید بیاد. به قول دکتر شفیع کتکنی، از زلزله و عشق خبر نتوان داد، آن روز خبر شدی که ویران شده ای. این درباره همه انواع عشق نیست، این درباره بعضی از انواع عشق. حرف استاد درباره همه عشق ها صادق نیست. اما دوستان چند نوع عشق داریم که این عشق ها واقعا قابل توصیه ان، قابل ورزیدن ان و ما میتونیم اونها رو در وجودمون بورزیم. یکی از این عشق ها عشق افلاطونیه، یعنی عشق به زیبایی. اگر ما واقعا مشق کنیم زیبایی دیدن رو، از دیدن صورت های زیبا، از دیدن گل ها، گیاهان، پرنده ها، آسمان، زمین، کوه، دریا، جنگل مشق کنیم زیبایی دیدن رو در خودمون، ما به سرعت میتونیم در زیبایی بینی جلو بریم و این باعث میشه وجود ما پاک و زدوده بشه. یک عشق دیگه که قابل توصیه است و ما میتونیم اونو بورزیم عشق خداونده. ما از طریق عبادت کردن، از طریق ذکر، از طریق دعا، از طریق کارهای معنوی میتونیم آرام آرام زمینه رو برای عاشق شدن فراهم کنیم و حقیقتاً باید کارهای معنوی و دینی خودمون رو به قصد عاشق شدن انجام بدیم، یعنی به این قصد که این کارها زمینه رو برای ورود سلطان عشق در درون ما آماده بکنه. یکی دیگه از عشقایی که میتونیم در خودمون بپروریم عشق به آدم‌های خوبه. ما میتونیم از طریق دوست شدن با آدمای خوب، نزدیک شدن با آدمای خوب، خدمت کردن با آدمای خوب در واقع عشق رو به معنای درست کلمه تجربه کنیم. و عشق دیگر عشق نامشروطه، یعنی بی قید و شرط به همه آدم‌ها خدمت کردن و همه آدم‌ها رو دوست داشتن و خود رو خادم آدم‌ها دونستن. من به نظرم این عشق آخری یعنی عشق نامشروط خیلی قدرت سیغل زنندگیش زیاده. به خاطر چی؟ به خاطر که این عشق تمام چیزهایی رو که در درون ما پنهانن رو میاره. در عشق بین انسان و خدا ممکنه خیلی چیزها در درون ما پنهان بمونه، ولی وقتی ما داریم به آدمها خدمت میکنیم ممکنه وابستگی ما رو بیاد، ممکنه حس تملک ما رو بیاد، ممکنه حسادت ما رو بیاد، ممکنه این که دیگری قدر زحمت ما رو نمیدونه باعث رنجیدگی خاطر ما بشه. به همین خاطر من به نظرم در بین همه انواع عشق، عشق نامشروط بیشتر از بقیه عشقا زمینه رو برای صیقل زدن وجود ما فراهم میاره. به هر حال عشق ورزیدنیه. این عشقایی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم اینا داشتنی نیستن. استاد اریک فروم در کتاب داشتن و بودن یه فهرستی گرفته، میگه یه چیزهایی بود که در قدیم فعل بود، برای انسان مدرن تبدیل شده به اسم به اضافه داشتن. قدما هیچ وقت نمیگفتن من تو رو دوست دارم، میگفتن من به تو مهر میورزم، عشق میورزم. یعنی یک عمل قلبی بود که باید ورزیده میشد، ولی برای ما شده من تو رو دوست میدارم. یعنی انگار دوستی تو یک شیئه که من میتونم اونو تملکش کنم. صیقل عشق ورا بگزین که تا از آینت زود بزداید به لطف خیشتن او زنگ زنگ. صیقل عشق دوستان باعث میشه که دل انسان آینه هستی بشه. روی من از روی تو دارد صد روشنی، جان من از جان تو یابد صد ایمنی. آهن هستی من صیقل عشقش چو یافت، آینه کون شد رفت از او آهنی. صیقل بعدی که مولانا معرفی میکنه عبارت هست از صیقل عبادت. از طریق عبادت کردن و برنامه منظم داشتن برای عبادت، عبادتی که آگاهانه و خالصانه انجام بگیره، دل انسان خیلی جلا پیدا میکنه. دوستان یکی از کمبودهای انسان مدرن اینه که به خاطر نحوه مواجهه‌ای که با هستی داره عبادت رو از زندگی خودش حذف کرده. غربی‌ها رو شما در نظر بگیرید، بعد از اینکه مدت‌ها حذف کرده بودن، شما ببینید بدون اینکه هیچ اعتقادی داشته باشن برگشتن به عبادت‌هایی که شرقی‌ها انجام میدن و هر جوری هست در زندگی‌هاشون دارن اینها رو وارد می‌کنن. من باور قلبیم اینه که اگر در برنامه روزانه ما فرصتی برای عبادت وجود نداشته باشه، حداقل یک ساعت در 24 ساعت خیلی آسیب‌ها به ما وارد خواهد شد و از جمله ما فرصت واکاوی خود، فرصت رشد، فرصت نورانی شدن درون رو از دست میدیم. به هیچ وجه راجع به شکلش من صحبت نمی کنم. یک کسی با عبادت‌های دینی بهتر ارتباط برقرار می‌کنه، یک کسی با مدیتیشن و مراقبه، یک کسی با موسیقی، یک کسی با هنر، یکی با طبیعت. من با شکلش کار ندارم، ولی عبادت باید در زندگی باشه. البته مولانا راجع به عبادت‌های دینی که در اسلام تعریف شده صحبت می‌کنه. میگه که بس نکو گفتان رسول خوش‌جواز، ذره‌ای عقلت به از صوم و نماز. زان که عقلت جوهر است این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد مفترض. چرا؟ تا جلا باشد مران آینه را، که صفا آید زطاعت سینه را. عبادت باعث رشد عقل میشه، عقلم باعث صیقلی یافتن در واقع سینه و وجود ما میشه. چهارمین صیقلی که مولانا معرفی کرده صبر بر رنجهای آگاهان است. دوستان در زندگی ما رنجهایی هستند که بیهودن، مثل رنج‌هایی که بر اثر نادانی، خودخواهی، تعصب، پیش‌داوری، باورهای نادرست برای خودمون درست می‌کنیم. گذشته از این رنج‌ها که خودمون بیشتر برای خودمون درست می‌کنیم و نباید تحملشون کنیم، باید از بین ببریم اونها رو. رنج‌هایی هم هستن که بر اثر ظلم‌ها و بیدادگری‌های دیگران در زندگی ما ایجاد میشن و ما باید از اونها اجتناب کنیم. این جور رنج‌هایی رو به هیچ وجه نباید تحمل کرد. کسی که رنج‌های بیفایده و بیهوده رو تحمل می‌کنه، این انسان قطعاً یا بیماره، یعنی بیماری مازوخیست داره در واقع، و یا آسیب‌هایی دیده که داره بی‌دلیل رنج تحمل می‌کنه. اون جایی که می‌تونیم رنجی رو درمان کنیم، تسلیم شدن و پذیرفتن اون رنج مطلقاً کار خردمندانه نیست. اما رنج‌هایی در زندگی ما هستن که این رنج‌ها لازمه رشد و لازمه اخلاقی زیستنن، یا این رنج‌ها لازمه دردهای اجتماعی ما هستن. این رنج‌ها محترمن و مقدسن و ما این رنج‌ها رو باید تحمل کنیم. رنج‌هایی که لازمه رشد ما هستن، تحملشون باعث صیقلی یافتن آینه وجود ما میشه. افراد نازپرورده، افراد زودرنج، افراد حساس، کسانی که با کمترین رنجی فرار میکنن و برنامه‌ها رو تعطیل میکنن، اینها مطلقاً به هیچ جا نخواهند رسید. واقعاً رشد کردن درد داره و رنج داره با همه لذت‌هایی که داره و انسان باید بتونه این رنج‌ها رو تحمل کنه. شما ببینید یک کسی که می‌خواد قهرمان المپیک بشه، باید خیلی از لذت ها رو بر خودش حرام کنه، خیلی از غذاها رو نباید بخوره، خیلی از اوقات که دیگران خوابیدن و دارن تفریح میکنن او باید تمرین کنه. اینا همه رنجه، ولی این رنج ها باعث رشد میشه. یه داستانی مولانا در دفتر اول داره، میگه یه آقایی بود رفته بود پیش یه خالکوبی که یه نقش شیری رو روی پشت او در واقع خالکوبی کنه. شروع کرد به سوزن زدن که در واقع این تتو رو براش انجام بده. خیلی دردش گرفت، گفت که کجای این شیر رو داری نقش میکنی؟ گفت دومش رو. گفت لطفا دومش رو بلکن، این شیر دوم نمیخواد. گفت باشه، از یه قسمتی دیگه شروع میکنیم. رفت سراغ یه قسمتی دیگه، شروع کرد به سوزن زدن. دوباره درد پیچید توی همه وجودش. گفت کجاشو داری نقش میکنی؟ گفت یالش رو. گفت یالش هم مهم نیست خیلی زیاد، ولش کن، یه جای دیگر رو شروع کن. خلاصه هی هر قسمتی رو شروع میکرد این دردش میرفت و میگفت این کارو ولش کن. بالاخره اون آقا عصبانی شد، اون نشترش رو بر زمین کوبید و گفت که شیر بی یال و دم و اشکم که دید، این چون شیری خدا خود نافرید. بعد مولانا در ادامه میگه اگر میخواید نقش خوبی برای خودتون رقم بزنید، باید صبر کنید بر این رنج ها و درد ها که لازمه رشد شما هستن. اگر قرار باشه به سرعت با هر دردی و رنجی شونه خالی بکنیم، امکان نداره که ما به جایی برسیم. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. فوق العاده است، واقعا از ابیاتی است که باید گوشواره گوش ما باشه، نصب العین ما باشه و همواره بهش نگاه کنیم. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود. اگر بر این رنج ها صبر کنیم، به جایی میرسیم که ماه و خورشید و ستاره ها در مقابل ما سجده میکنن از شدت درخشش وجود ما. هر که مردن در تن او نفس گبر، مروه را فرمان برد خورشید و ابر. چون دلش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. انجام دادن آموزش هایی که یک استاد به ما میده، یک استاد آگاه و بالا، اینها هم درد دارن، ولی مولانا میگه با تحمل درد اینها ما میتونیم وجود خودمون رو صیقل بزنیم. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزیده چو آب و گل مباش. گر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی صیقل آیینه شوی. زخم یعنی ضربه. پنجمین صیقلی که مولانا ازش یاد کرده، صبر بر آزارهای دیگرانه، که با یکی دو جلسه مفصل راجع به این موضوع قبلا صحبت کردیم. دوستان، کسانی که ما رو آزار میدن، آگاهانه یا ناآگاهانه، اینها میتونن ما رو له کنن و میتونن ما رو رشد بدن. این بستگی به ما داره. البته یه مقدار زیادی بستگی به اونا داره که قدرت شرارت اونها چقدر باشه. ممکنه اونا خیلی قوی باشن و ما هر قد قوی باشیم لگدکوبمون کنن. اونجا واقعا چاره‌ای جز قطع رابطه و فاصله گرفتن وجود نداره. اما کسانی که به این فجیعی در واقع خطرناک نیستن و ما توانایی داریم که دردها و رنجهایی رو که بر ما وارد میکنن تحمل کنیم، میتونیم فرار کنیم، میتونیم دعوا کنیم، میتونیم برنجیم، میتونیم تنبیهشون کنیم و میتونیم در واقع آگاهانه در این رابطه صبر کنیم و تحمل کنیم و از طریق بخشیدن و برخورد بزرگوارانه با اونها رابطه رو پیش ببریم. به نظر مولانا رفتارهای بد دیگران میتونه یکی از صیقل‌های مهم زندگی ما باشه. چرا؟ به دلایل مختلف. اولین دلیلش اینه که ما خودخواهیم و خیلی از وقتها خودمون نمیتونیم با خودخواهی خودمون مبارزه کنیم. اما آدم‌هایی که میان و در واقع ما رو به چالش میکشن، خودخواهی ما رو لگدکوب میکنن. یه وقتایی ما خیلی از خودمون متشکریم، دیگه فکر مونیم ما دیگه این منم طاووس علیین شده. یهو یه کسی میاد یک جمله تلخی میگه، یک رفتار بدی انجام میده، کلن ما رو آب میکنه و ما رو میاره روی زمین و این خیلی برکت داره. دقت میکنید، گذشته از این، صبر ما، خیشتنداری ما، مدارای ما و بزرگی روح ما از طریق کسانی که ما رو به چالش بیکشن در واقع سنجیده میشه و غیر از اینها ایرادهای وجود ما از طریق کسانی که ما رو به چالش میکشن روشن میشه. به همین خاطر که مولانا میگه اگر آدم آزار دهنده تو زندگیتونه، زود فرار نکنید. اگر بتونید بمونید و اون موقعیت رو خوب مدیریت کنید، از طریق اون میتونید خیلی رشد ها به دست بیارید. ببین دوستان، اون کسی که میشه نفر اول مثلا ورزشی خاصی در جهان، واقعا بردن او بستگی تمام به رقیب او داره. اگر یه رقیب ضعیف، سست، ناتوان داشته باشه، بردن او اهمیتی پیدا نمی‌کنه. هر قدر رقیب او قوی‌تر باشه، قدرت این هم بیشتر مشخص میشه، مهارت او هم بیشتر مشخص میشه. مولانا میگه باور کنید اگر مقابل ابراهیم نمرود قرار نداشت و اگر مقابل موسی فرعون قرار نداشت، نه موسی و نه ابراهیم هیچ کدوم به این بزرگی‌ها نمی‌رسیدن. بخش بزرگی از ابراهیم شدن ابراهیم بستگی مستقیم داره به رفتار او با نمرود و رفتار نمرود با او. میگه چی؟ با سیاست‌های جاهل صبر کن، خوش مدارا کن به عقل من لدن. صبر با نااهل اهلان را جلیست، جلی یعنی وسیله جلا، وسیله سیغل. صبر صافی می کند هر جا دلیست، آتش نمرود ابراهیم را صفوت آینه آمد در جلا. جور کفر نوحیان و صبر نوح را شد سیغل مرآت روح. و آخرین در واقع سیغلی که مولوی معرفی میکنه، همنشینی با انسانهای والاست. همنشینی با انسان‌های والا هم واقعا صبر می‌خواد و ما باید تحمل کنیم و کنار اونها بمونیم. آروم آروم ما رو صیقل می‌زنه. بی بحر صفا گوهر ما سنگ آمد، بی جان جهان جان و جهان تنگ آمد. چون صحبت دوست صیقل جان و دل است، در جان گیرش که دافع زنگ آمد. همونقدر که همنشینی با نیکان آینه ضمیر ما رو صیقل می‌زنه، همنشینی با جاهلان و نادانان باعث زنگار گرفتن آینه دل میشه. برزن به سبوی صحبت نادان سنگ، بر دامن زیرکان عالم زن چنگ. با نااهلان مکن تو یک لحظه درنگ، آینه چو در آب نهی گیرد زنگ. اگر آینه رو بذاریم تو آب زنگ میزنه، آینه وجود ما هم در آب صحبت جاهلان زنگ میزنه. بحث آخر رو دیگه توضیح نمیدم، فقط عنوانش رو میگم. چهارمین عنصری که در این تمثیل وجود داشت این بود که بر اثر زنگار زدائی چه چیزهایی در وجود ما بازتافته میشه. مولانا میگه قیامت در تو باز میتابه اگر زنگار زدائی کنی، بهشت و جهنم در تو باز میتابه در همین دنیا معاینه، حقایق غیبی در تو باز میتابه، آگاهی های آینده و گذشته در تو باز میتابه. اینا بحث های عرفانی هستند که الان واقعا به درد ما نمیخوره و ما میذاریم کنار. مهمترین چیزهایی که بر اثر زنگار زدائی به ما داده میشه یک حکمت و خرد و فرزانگیه که زندگی رو برای ما معنادار میکنه، درون ما رو پر میکنه از آرامش و لطف و صفا و به زندگی ما به تمام معنا معنا و شادی و آرامش میبخشه. اجازه بدید که با یک قطعه بحثمون رو تموم کنیم. میگه اسم خواندی رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود هین یک سری. خودتو از خودت پاک کن. اون خود اول یعنی خود واقعی، خود دوم یعنی خود مجازی و خود پنداری. همچو آهن زاهنی بی رنگ شو، در ریاضت آینه بی جنگ شو. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. یکی از چیزهایی که با زنگارزدایی مشخص میشه خودمون، یعنی خودشناسی. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. علوم انبیا رو خداوند به تو میده. گفت پیغمبر که هست از امتم، کو بود هم گوهر و هم همتم. مرمر از آن نور بیند جانشان، که من ایشان را همی بینم از آن. بی صحیحین و احادیث و روات، بلکه اندر مشرب آب حیات. صحیحین کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که مهمترین کتابهای حدیثی در دنیای اهل سنتن. احادیث هم که احادیث، روات هم جمع راویه. بدون هیچ کدوم از اینا به علوم واقعی میرسید. سر امسینا لکردیان بدان، راز اسفحنا عرابیان بخوان. دوستان امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث براتون دوست داشتنی باشید.